سلام، اپیزود 4 رو شروع میکنیم. توی این قسمت به صورت مختصر 5 لیگ معتبر اروپایی رو بررسی میکنیم و به نتایج عجیب و آمار و ارقام و اطلاعات جالب خواهیم پرداخت به همراه ارشیا.
سلام، یه هفته تأخیر که هفته پیش نبودیم و نتونستیم براتون پادکست رو تولید کنیم، این هفته کلی اتفاق و خبر و شروع لیگای اروپایی، کلی بازی و اینا، همه رو میخواییم بحث کنیم و صحبت کنیم راجبش. آره دیگه، کلی هم اطلاعات میخواییم بهتون بدیم. نمیدونم حالا سینا دوست داری با کدوم لیگ شروع کنیم؟ من نظرم فرقی نمیکنه، ولی من نظر میخوام اگه لالیگا رو شروع کنیم یا حتی لیگ انگلیس.
خیلی لالیگا شروع
میکنیم، حالا لیگ ایتالیا هم که میگن شروع نشده بازیاش دیگه.
آره.
پس ایتالیا رو میتونیم حالا بعد از پایان بحثامون، یا اینکه حالا هر موقع میتونیم با لیگ،
میتونیم با همون لالیگا شروع. آره. کنیم، چون بارسا باخته، رئال برد، خوشحالی.
آره خیلی
شروع کنیم، آخرش هم حالا به فرانسه هم یه نگاهی خواهیم کرد.
لالیگا رو شروع میکنیم با لالیگایی که قرار بود شروعش یه جورایی با استرس همراه باشه برای رئالیا. رئالی که تو بازی پیشفصل اصلا عملکرد جالبی نداشت، حتی بازی آخر با روم که تیم متزلزل در دفاع، همینطوری روم تو 45 دقیقه اول فقط نزدیک، راحت میتونم بگم 15 تا موقعیت 100% رو نزد. بعد رئالی که ترکیب زیدان هنوز واسه لیگ مشخص نبود، همه استرس داشتن، اما در بارسلون همه چی آماده، ترکیب فقط تنها مشکل نبودن لیونل مسی بود برای بازی اول، که خب اونم قابل توجیه بود دیگه، مسی که مصدوم شده بود و اینا، بالاخره خب گریزمن و اینا بودن.
بارسلونا 6 بازی آخری که لیونل مسی رو تو ترکیب ابتدایی نداشته نتونسته ببره. اینم نکته جالبی بود که مسی نبود، خیلی احتمالش رفت. من یه آماری بگم راجع به بازی بارسا بیلو، همین اولش که بحث مسی و اینا هم شد. آخرین باری که ما با بیلباو هفته اول بازی کردیم فصل 2015-16 بود، که هفته اول بارسلونا و بیلباو در سن مامس به مسافه همدیگه رفتن، که اتفاقا اون بازی هم نیمار حضور نداشت، طبق معمول درگیر تعطیلات و اینا بود، و بارسلونا با تک گل لوئیس سوارز که روی فکر میکنم درست حالا یادم نمیاد روی پاسه کی بود، ولی اون بازی رو 1-0 برد. همون فصلی بود که سوارز بهترین عمل کرده فردی رو از خودش به جا گذاشت، اون همه گل. و یه نکته دیگه هم هست راجع بارسا و بیلباو، اینه که توی قرن 21 بیشتر از بارسلونا بیشتر از هم با بیلباو توی هفته اول بازی کرده، که نتیجه 2 بازی اخیر، یعنی کلن 3 بار بازی ابتدایی با بیلباو بوده در قرن 21 که این بازی رو باختیم 1-0 و اون 2 بازی رو پیروز شدیم
دیگه با گل زیبای آدوریز.
چه گلی زد آدوریز، یعنی تو 40 سالگی همچین گلی مگه میشه اصلا؟
آره اصلا به حدی گل زیبا بود که کل ورزشکان دیگه نمیدونست چیکار کنم، اونم از چه بازیکنی آدوریزی با این سن رو که اعلام کرده فصل آخرشه دیگه، بعد این فصل خدافظی میکنه.
اصلا پیر شده واقعا،
یه شور فوق‌العاده بود واسه فصل پایانی
آدوریز. کلا بارسلونا رو اذیت میکنه. توی بازی سوپرکاپ اسپانیا سال 2015 که بارسلونا 4-0 از اتلتیکو باخت، آدوریز از وسط زمین گل زد. در اون بازی 4-0 باختیم، آدوریز جلوی بارسلونا تو سن مامس هتریک کرد و کلا بازیکن واقعا فوق‌العاده ایه.
آره واقعا بازیکن خوبیه. آره بعد بارسلون همه چی آماده بود واسه اینکه هفته اول شروع کنه، میگه فقط بزرگترین مشکل نبوده مسی بود، اما یهو ورق برگشت. بارسلون با گل زیبای آدوریز بازی رو باخت، لوئیس سوارز مصدوم شد، دمبله که مشخص شد مصدومیت پیدا کرد ولی مدتش مشخص نبود. بازی رئال با سلتا ویگو که شوک اولیه رو زیدان داد و گرت بیل تو ترکیب اصلی قرار گرفت و حتی خامس رودریگز هم رو نیمکت نشست، نشون داد که زیدان به این دو بازیکن اعتقاد خاصی پیدا کرده تقریبا، چون به هر حال خامس که اصلا هیچ بازی واسه رئال نکرده تو بازی پیش، واسه گرت بیل هم که دیگه همه میدونید چه وضعی داشت برای رئال و زیدان چه موضعی داشت نسبت به بیل. بیل فیکس بود، عملکرد فوق‌العاده‌ای هم داشت، چه پاس گل داد و کلی استارت و دریبل و اینا، و رئال توی بازی کاملا سرتر و با یه اخراجی که دقیقه 56 لوکا مودریچ اخراج شد بازی رو 3-1 برد. و البته عملکرد درخشان تیبو کورتوا درون دروازه که واقعا نباید بگذاریم با این همه اشتباه و سوتی که فصل پیشش و کلن فشاری که داره تحمل میکنه، واقعا بازی درخشانی داشت و رئال بازی رو برد. و الان صدرنشین لالیگاس رئال با دلیل گل زده بیشتر. این اتفاق خیلی مهمی بود که هفته اول افتاد و دقیقاً هفته دوم میتونه همه چی برعکس بشه. یهو مثلا کاملا وضع رئال برعکس بشه. این زیبایی فوتبال که میگن واقعا همیناست که واقعا بازی لحظاته.
زیدان هم قبل از بازی رئال و سلتا ویگو مصاحبه کرد و اعتماد خودش رو، یعنی کاملا حرفه‌ای‌گری کرد، اعتماد خودش رو به گرت بیل نشون داد و گفتش که با ما خواهد موند هرچند انتظار داشتیم که بره از تیم، و یه رفتار با اون همه مشکلی که این بازیکن و مربی با هم دیگه داشتن، اما وقتی قرار شد لیگ شروع بشه ترجیح داد دامن نزنه به این حواشی و اعتماد خودش رو نشون داد، و این نشون میده که زیدان کاملا رفتار حرفه‌ای در عرصه مربیگری داره.
نه بعد از حرفه‌ای گرت بیل هم این وسط بگذاریم، با وجود این همه توهینی که به هر حال بهش شده بود، چون بعضی جلسات تمرینی و زیدان اجازه نمیداد با گروه تمرین کنی، گرت بیل بهش میگفت بری تو سالن بدنسازی و اینا، تو سالن انفرادی تمرین کنی، ولی با این شرایط بازم سکوت کرد و حتی حالا بماند نباید با این یه هفته با این یه بازی قضاوت کنیم. ولی به هر حال چیزی که مهم بود بازی سخت رئال تو ویگو بود که خب موفق شد ببره تو ورزشگاه بالایدوس و پیروزی که به دست اومد. یه بازی دیگه هم که خیلی مهم بود این هفته بازی والنسیا و سوسییداد بود تو ورزشگاه مستایا، که خب والنسیا تیم دوست داشتنیشو حفظ کرد، سوسییداد هم به همون تیم خوب همیشگی هست. بازی که خیلی قشنگ بود، کلی موقعیت والنسیا نیمه اول داشت که گدس هرچی شوت زد نتونست به گل برسه و توسط کوین گامیرو نیمه دوم به گل رسیدن. بازی تا دقیقه 94 یکیچ به سود والنسیا بود، داور 8 دقیقه وقت اضافه گرفته بود، دقیقه 94 والنسیا صاحب ضربه پنالتی شد که گامیرو به طرز وحشتناکی اون پنالتی رو بیرون زد، انقدر اصلا به طوری که دروازه‌بان سوسییداد هیچ واکنشی نشون نداد، انقدر مشخص بود توپ بیرونه. دقیقه 94 پنالتی از دست رفت، دقیقه 98 سوسییداد صاحب یه ضربه ایستگاهی شد، ضربه ایستگاهی زدن به دست دیوار دفاعی برخورد که پنالتی شد برای سوسییداد که اویارزاوال اون پنالتی رو تبدیل به گل کرد، بازی 1-1 شد. اویارزاوالی که شایع شده بود بایرن به دنبالش قبل از خرید کوتینیو، البته شایع شده بود که بایرن به دنبالشه، و تو بازی آخری تیم ملی اسپانیا یه گل خیلی قشنگ زد و نشون میده که بازیکنیه که داره کم کم خودش رو جا میندازه تو فوتبال اروپا. دیگه میشه انتظار داشت که فصل بعد تو یه تیم خیلی بزرگتر ببینیمش.
من یه چیزی خوندم فصل پیش که داشت توضیح میداد، میگفتش که لیگ برتر انگلیس الان مثلا به 5 تا گروه کوچیک تبدیل شده. مثلا یه گروهش رقابت قهرمانی بود بین من سیتی و لیورپول بود که این دوتا کلن از گروه دوم جدا بودن. گروه دوم رقابت بود بر سر سهمیه لیگ قهرمانان به اول رتبه سوم چهارم که حالا بین
تاتنهام و
آرسنال بود، و مثلا گروه بعدی بین مثلا منچستر یونایتد مثلا اورتون بود. من دقت میکنم یک همچین چیزی در لالیگا فصل پیش و این فصل هم مطمئنا صدق میکنه، که حالا بارسا و اتلتیکو فصل پیش و همچنین رئال، چون رئال هم خودش رو جدا کرده و تیم چهارم، بر سر قهرمانی و نایب قهرمانی می‌جنگیدن، حالا رئال و اتلتیکو بیشتر. بعد یه گروه کوچیک دوم بود که والنسیا و سویا و خطافه و حتی رئال بتیس تیم‌هایی بودن که بر سر سهمیه لیگ قهرمانان می‌جنگیدن، و والنسیا چقدر خوب نتیجه می‌گیره با این مارسلینو و مطمئنا این فصل هم از مدعیان حضور در فصل بعد لیگ قهرمانان خواهد.
آره دیگه، فینال جام حذفی هم که بردن و آره. بارسلونا شکست دادن، یه تیم خیلی خوبی و کاملیه در واقع از همه لحاظ، و یه جورایی چه میگن بازیکناش که همه رو حفظ کرد خوبا رو، حالا به جز نیتو که از دست دادن، البته سیلسن رو جاشو بردن و خب یه جوری تقریبا چیزی رو از دست ندادن.
یه چیزی هم بود درباره سیلسن توی ترکیب بارسا برای جام حذفی مقابل والنسیا حضور داشت و والنسیا جلوی بارسا قهرمان شد. سیلسه منتقل شد به والنسیا و در بازی هفته اول والنسیا بازیکنان سوسییداد برای والنسیا تونل افتخار تشویق و سیلسه تشویق شد. یعنی سیلسه که فصل قبل باخته بود جلوی همین والنسیا، حالا الان تشویق میشه به عنوان بازیکن قهرمان.
این بود بازی دیگه که اگه بخوایم بررسی کنیم، بازی اتلتیکو بود که خب اتلتیکو هم در ورزشگاه وندا متروپولیتانو 1-0 برد حریفش رو با گل آلوارو موراتا، که نباید از عملکرد بی‌نظیر ژائو فلیکس تو بازی اول بگذریم که واقعا چقدر
دریبلای می‌زد،
چقدر خوبه این بازیکن، چه پنالتی گرفت و حیف که آلوارو موراتا اون پنالتی رو گل نکرد، واقعا حیف. یعنی با اینکه کاری ندیدیم اتلتیکو جلوی رقیب مستقیم رئال بارسا محسوب میشه، ولی واقعا حیف بود، اون پنالتی باید گل میشد و واقعا باید منتظر درخشش ژائو فلیکس این فصل باشیم دیگه.
فلیکس داره نشون میده که ارزش 120 میلیون یورو رو داره و لایق جانشینی گریزمان هست و نباید البته از پاس گل زیبای کیران تریپیر بگذریم. یه چیز جالبی که هست اینه که نمیدونم حالا دیوید بکام بازیکن رئال مادرید بوده، ولی یعنی بازیکنایی که ازش بخوام الگو بگیرن توی اتلتیکو بیشتر بوده. یعنی یه نمونه بارزش که آنتوان گریزمانه که حالا اون شماره 7 و پیرهن آستین بلند و مدل موهای دائما در حال تغییرش رو الگو میگیره از دیوید بکام. و جالو که کیران تریپیر هم الگوش دیوید بکام بوده و دیگو سیمونه. البته از دیگو سیمونه نگذاریم که دیگو سیمونه اگر میلیاردها یورو هم خرج کنه سبک بازیش رو حفظ میکنه، همونیه که همیشه بوده، در دفاع استحکام از خودش نشون میده و در حملات اگه حمله‌ای به تیمش برسه بسیار زهردار ظاهر میشه و به همین ترتیب الان دو فصل پیاپی نایب قهرمانی داشته، لیگ اروپا داشته، سوپرکاپ اروپا داشته و یه قهرمانی لالیگا.
دفاع ضد حمله خوبی که سیمونه داره میزنه این فصل مطمئناً اصلی ترین کار تاکتیکی سیمونه رو خواهیم دید. و وجود اینکه خب دفاعشو که واقعا دفاع قدرتمندی رو شکل داده،
حالا زیرو رو شد،
آره دیگه اوبلاک هم که نگه داشتن، و ولی خط حمله شده بازیکنهای سرعتی، توماس لمار سمت چپ، فیلیکس سمت راست، خط هافک هم که همون کوکه هستش، توماس پارتی هستش، و اصلا فوق‌العاده ایشون.
جالبه که اعتماد خیلی زیادی هم به یان اوبلاک کرده و اوبلاک از این فصل کاپیتان دوم تیم اتلتیکو مادرید هست، بازیکنی که تعداد کلینشیتاش بیشتر از تعداد گلای خوردشه و واقعا دروازه‌بان فوق‌العاده‌ای. یعنی اگه اوبلاک توی حالا اتلتیکو هم مطمئنا تیم بزرگیه، ولی اگه توی تیم‌های مثل رئال و بارسا و بایرن و یوونتوس بازی می‌کرد میتونست تبدیل به افسانه بشه. واقعا فوق‌العاده است.
100%. بازی های لالیگا تموم شد. حالا اگه مایل باشی دوتا انتقال لالیگا رو بررسی کنیم. حالا من خیلی کلن دوست دارم راجع به نیمار اینا صحبت کنم، ولی خب چاره ای نیست. اگر نیمار رو خواهیم صحبت کنیم که یه ترکیبی نقل انتقال فرسایشی شده واسه هر سه تیم، هم پاریس، هم رئال، هم بارسا، و چیزی که مشخص اینه که نیمار میخواد جدا بشه ولی براش مقصد فرقی نمیکنه، چه رئال باشه چه بارسا. این خیلی نکته عجیبیه. و بارسایی که حداقل اینه که وانمود میکنه که دنبال خرید نیماره، حالا رئال خیلی وانمود نکرده و نه تکذیب میکنه نه تایید. ولی چیزی که مشخصه و از نظر من که همون اول گفتم نیمار میمونه در پاریس با وجود اینکه بارسا خیلی به دنبالشه، ولی بعیده بتونه این نقل انتقال صورت بگیره با وجود اینکه کوتینیو رو فروختن خیلی هم راحت بدون دریافت هیچ گونه مبلغی به جز 8 میلیون یورو مبلغ انتقال قرضی،
که هم اندازه بود با مبلغ انتقال قرضی دنی
سبایوس به آرسنال، که واقعا شاهکار فلورنتینو پرز بود که یه سال قرضی سبایوس، در حالی که آرسنال سبایوس رو به طور دائم می‌خواست بخره ولی خب پرز موافقت نکرد و سبایوس قرضی رفت. کوتینیو که کلید انتقال نیمار به بارسا بود رفت به بایرن و مطمئنن الان بارسا به لحاظ مالی توانایی خرید نیمار رو نداره، مگر اینکه بخواد قرضی کاری بکنه دیگه، که بعیده پاریس بخواد قرضی با توجه به مصاحبه توماس توخل که گفته بود نیمار فروخته نمیشه مگر اینکه قبلش جایگزینی جذب کرده باشیم، و مطمئنن جذب جایگزین نیاز به پول داره برای تیم پاریسی و بعیده به هر حال این اتفاق بیفته. و حماقت بارسلونا در فروختن کوتینیو، که
کوتینیو اصلا اونجوری که ایجنتش کیا جورابچیان گفت انتقال اصلا پیشنهادی از پاریس دریافت نکرده بودن، فقط بایرن بوده با همون انتقال قرضی که در نهایت هم که البته گفتن اول دو ساله هست، ولی خب حالا یک ساله به صورت قرضی بایرن رفته و خودش هم مصاحبه کرده گفته دوران من در بارسلونا تموم شد، بارسلونا پروندهش برای من بسته شد.
آره یه جوری هم صحبت کرد که انگار قرارداد دائمیه، جوری انگار با قرارداد قرضی یه جوری خودش جدا شده.
آره امیدوارم والورده اخراج شه و فصل بعد کوتینیو رو دوباره ببینیم. و اینکه این انتقال قرضی نیمار که میگی، خود پاریس سن ژرمن سابقه یه همچین انتقال قرضی گرونی رو داره، کیلیان امباپه بود که یک فصل به صورت قرضی و بند خرید اجباری 180 میلیونی به از موناکو به پاریس سن ژرمن اومد و این احتمال وجود داره. حال ناصر خلیفی که کلن رابطه خوبی و بارسا نداره و خاطرات بدی هم داره، بعد ببینیم که در نهایت اجازه میده نیمار بیاد به بارسلونا یا نه،
که بعیده به هر حال. پرونده لالیگا رو می‌بندیم اگه مایل باشی، یه بخش کوچیکی کلن سری آ داره، سری آ رو هم تمام می‌کنیم و بعدش وارد لیگ جذاب انگلیس میشیم اگه مایل بشیم. سری آ همونطور که می‌دونید لیگش هنوز شروع نشده و همچنان تو بحث و جدل‌های آماده سازی و بازی‌های دوستانه و نقل و انتقالات هستن. تیماشون تقریبا مشخص شده، یوونتوسی که ترکیبش کامل شده یه جورایی، حالا کاری نداریم دلیخت اونطور که باید ندرخشید و تو بازی دوستانه که بازی میکرد تیم گل میخورد و اینا. و نکته جالب یوونتوس زاتوری گرفتن ماریسیو ساری بود که بازی اولو به طور قطع دست داده، حالا مشخص نیست ادامه فصل. اون
مرد مومن چه خبر، روزی 80 نخ سیگار میکشه، یعنی من واقعا
چجوری میشه دیگه،
خودش گفته بود دیگه دستم در رفته، یعنی اصلا دست من نیست میتونم کاریش کنم.
در حال عجیب بود به انتخاب ساری به عنوان مربی یوونتوس با وجود اون کاریزما الگری. به هر حال این یووه بود، اینتری که کنته انقلاب کرد یه جورایی وقتی اومد تو اینتر، همه میگفتن چه چیزی بسازه از ایکاردی و نانگالان و پریشیچ، ولی ستایشون هیچ جایی ندارن در برنامه کنته. ایکاردی که شماره 9 ازش بدون اینکه بهش بگن گرفتن و دادن لوکاکو، نانگالان که قرضی رفت، پریشیچ هم قرضی رفتش به تیم بایرن، ایکاردی نرفت، درخواست شماره 7 کرده که گویا موافقت کردن شماره 7 رو به ایکاردی بدن، یه خونه جدید هم گویا در میلان خریداری کرده که خب نشون میده میمونه. نکته جالب اینه که الان تیم اینتر با فروش پریشیچ هافک چپ اختصاصی نداره و یه چیز عجیب بود حرکتشون که چرا وقتی شما میدین هافک چپ اختصاصی وینگ چپ ندارید میرید میفروشید پریشیچو. احتمالاً ماتئو پولیتانو یا لاوتار مارتینز بخوان تو پست قرار بگیرن که واقعا دو تایشون توانایی بازی کردن تو اون پستو ندارن. به هر حال کار کنته عجیب بود، معلوم نیست شاید ترکیب تیمو کلا قصد داره عوض کنه. میلان هم ترکیب تیمش تقریبا کامل همون تیم پارساله، حالا کاری نداری مربی عوض کردن و اینا، به نظر نمیرسه میلان امسال کار مهمی بخواد انجام بده. روم بود که چند تا نسبتا خریدای بدی نداشت، زاپاکاستا رو به صورت قرضی خریدن، چند تا خرید قرضی اینا داشتن، تیم خوبی هم نشون داد تقریبا تو اون بازی دوستانه‌ای که با رئال داشت. ایتالیا من به نظرم امسال همون یووه و ناپولی میتونن گزینه‌های اصلی باشن، حالا اینتر هم که 100% به اومدن کنته میاد و کار حرفای برای گفتن داره، ولی خب میلان و اینا دیگه فکر نمی‌کنم میلان بازم همچنان بخواد کاری بکنه، مطمئنم اون آتالانتا و این تیمام هستن که بخوان حرفایی برای گفتن داشته باشن. پرونده سری آ رو هم می‌بندیم و
من نکته فقط بگم، من نظرم راجع به سری آ بگم که یه سری نکته اضافه که بالاخره آنتونیو کونته به مهاجم مورد علاقش رسید، شماره 9 هم گرفتن از ایکاردی دادن به روملو لوکاکو، لوکاکویی که بالاخره این بغضش ترکید، مصاحبه کرد گفتش که زمانی که در منچستر یونایتد بودم فقط من و پوگبا مقصر همه چیز بودیم و اگه من مقصر بودم چرا انقدر تو تیم ملی بلژیک خوب بازی میکنم و خوب نتیجه میگرفتم با بلژیک، و نشون میده که رابطه چندان خوبی با سولشیر نداره. سولشیر که او هم مصاحبه کرد و گفتش که لوکاکو باید میرفت و دیگه کارش در منچستر تموم شده بود و بعد ببینیم که این فصل چیکار میکنه. آره درست گفتی، اینتر که نانگولانو قرضی داده به کالیاری، ایکاردیو نمیخواد و اونور پریشیچ هم داده رفته، کلا کنته کاری عجیب زیاد میکنه، یه اس ام اس میده دیگو کاستا رو میندازه بیرون و ببینیم که آره احتمال زیاده این فصل یوونتوس که کلا به صورت دیفالت قهرمان سری آ هست، جنگ نایب قهرمانی بین
ناپولی و اینتر
خواهد بود و حتی آتالانتایی که برای اولین بار در تاریخش صعود کرده با همراه گاسپارینی به لیگ قهرمان اروپا، اون تیم اونها هم وضعیت خوبی نداره با اون همه درآمدی که فصل قبل داشتن از به هر حال صعود به لیگ قهرمانان و فروش یه سری از بازیکناشون، ولی الان مصدومان زیادی دارن و آتالانتا هم برای اینکه بتونه در قامت یک تیم، حالا شگفتی ساز نگیم، یک تیمی که آبرومندانه حذف میشه از لیگ قهرمانان بخواد ظاهر بشه نیاز داره که خرید کنه و تا پایان پنجره نقل و انتقالات که بودن یه هفته دیگه بسته میشه باید یک فکری بکنه. خب برنده سری ها رو میبندیم،
آره وارد انگلیس میشیم.
انگلیس که هنوز شروع نشده جذابیت های خودش رو کرده،
دقیقاً
فقط دو تا تیم بودن که تا هفته دوم تونستن 100% امتیازات رو بگیرن، که لیورپول و در کمال ناباوری آرسنال بوده. البته آرسنال که خوش شانس بود چون با تیم مدعی که بازی نکرد، با نوریش بازی کرد که از همین الان مدعی سقوط هست، هرچند که مهاجم نوکشون تیمو پوکی هتریک کرد و به عنوان بهترین بازیکن هفته دوم انتخاب شد از نگاه خیلی از رسانه ها. و از اون طرف خب میگم که یعنی آرسنال فعلا با خوش شانسی بالاتر از منسیتی و تاتنهام قرار داره. خب منسیتی و تاتنهام به عنوان دو تا تیم مدعی با هم بازی کردن، باز هم داستان پپ گواردیولا تاتنهام وی ای آر دقیقه 90 بود که گل منسیتی مردود اعلام شد. چه بازی بود،
چه بازی بود، چه واقعا بازی یک بود. بار دیگه انگلیس ثابت کرد که با اختلاف میتونه لقب بهترین لیگ رو داشته باشه با اون بازی‌های جذابی که داشتن، فوق‌العاده بود. یک بار دیگه پوچتینو ثابت کرد که برای بردن شما نیاز به ایجاد موقعیت و مالکیت توپ نداری، شما میتونی با کمترین موقعیت، فقط سه تا موقعیت داشتن تاتنهام و از همون سه تا دو تاش گل شد و لوکاس مورایی که بلا فاصله بعد از ورود به زمین 19 ثانیه بعد از ورود به زمین گل زد و یک بار دیگه لوکاس مورا هم ثابت کرد که واقعا مرد روزای سخته برای تاتنهام. از اون گل به بارسلونش تو نیوکمپ تو دور گروهی که باعث سود تاتنهام شد و بعد هتریکش جلو آژاکس و بعد اصلا
واقعا بازیکن فوق‌العاده‌ای هست. اونور هم لیورپول فعلا داره خیلی نزدیک نتیجه میگیره، یعنی خب هفته اول که مخترانه پیروز شدن ولی هفته دوم با وجود مصونیت آلیسون بکر یه نتیجه نزدیک 2-1 رو به دست آوردن و آدریان گلرشون که همین چند وقت پیش بازیکن آزاد بود اومد به لیورپول، پنالتی آبراهام رو گرفت و این تیم رو قهرمان لیگ اروپا کرد و سوپرکاپ اروپا قهرمان شدن. و البته چلسی که واقعا حیفه، چلسی واقعا حیفه به همراه فرانک لمپارد هنوز نتونستن پیروز بشن،
ولی مشخصه که لمپارد تیم خوبی رو ساخته. حالا تیم تو گلزنی مطمئنا مشکل داره، اونم به خاطر حضور سری بازیکنای جوونه که واقعا نمیشه بهشون خورده گرفت. بازیکنایی که مثلا میسن مونت خیلی جوان‌تر از اونه که بخواد تو هفته اول لیگ تو ورزشگاه اولترافورد مثلا جلوی منچستر بخواد کار خاصی بکنه، کاری ندیم. به هر حال چلسی هم تیم بزرگیه،
ولی جلوی لستر گل زد.
بله به هر حال مهم این بود که تونست بالاخره میسمونت نشون داد که بازیکنی هست که بشه روش حساب کرد برای چلسی تو این ترکیب نه چندان خوبی که فرانک لمپارد در اختیار داره. به هر حال نباید از این نکته بگذاریم که لمپارد با این دید اومد سرمربی چلسی شد که میدونست خریدی نخواهد کرد برای یک فصل و با همون بازیکن‌ها، با ادن هازاردی که جدا شد، با بازیکنایی که خیلی هاشون به اون حد از آمادگی فاصله داشتن، مثل مارکوس آلونسو، مثل انگولو کانته، بازیکنایی که فصل پیش واقعا فصل خوبی پشت سر نذاشتن، تا فینال لیگ اروپا هم رسیدن، قهرمان هم شدن، ولی به هر حال ساری مربی نبود که خیلی از بازیکن‌ها رو بتونه به اوجشون برگردونه. امسال لمپارد اومده، امیدواریم که به هر حال با عنوان مربی جوان و بازیکنی که همه تقریبا دوستش دارن و کسی نیست که لمپارد بعدش بیاد بتونه روزای خوب چلسی رو برگردونه.
چه بازگشت با شکوهی هم داشت، کلی بنر رو نمیدونم لژند و اینا.
خیلی
و امیدواریم که لمپارد بالاخره ببره. حالا ما هفته پیش نبودیم، ولی یه نکته ای که راجع به بازی من یونایتد و چلسی هست اینه که در تاریخ تقابل های دو تیم این بهترین برد منچستر یونایتد مقابل چلسی و طبیعتاً فاجعه بارترین شکست چلسی در رقابت این دو تیم بود. تیمی که خب به هر حال تا سال 2006 2007 که دیگه تا مورینیو یعنی بخواد وارد این باشگاه بشه و کلن آبراموویچ بخواد برای این تیم خرج کنه، لیگ انگلیس دو قطبی بود، یعنی یه من یونایتد بود یه دونه آرسنال بود، رقابت بین این دو تیم بود و منچستر یونایتد با اون همه قهرمانی پشت سر هم یهو یه چلسی ظهور میکنه،
دوبار
آره دوبار پشت هم قهرمان میشه، بعدش خب منسیتی و تاتنهام هم به این تیم ها اضافه شدن.
بگم که من واقعا این فصل تیم تاتنهام و تیم مدعی واقعی میبینم برای قهرمانی، حتی با وجود منسیتی همچنان آماده و لیورپول مدعی. به نظر من تاتنهام امسال واقعا تیم خوبی بسته و تیمی که مطمئنا این فصل از لحاظ ذهنی هم آمادگی قهرمانی رو دارن، تیمی که در خودش دید که میتونه حتی تا فینال چمپیونز لیگ برسه، تیمی که سه فصل داره جز سه تیم اول لیگ انگلیس، سه چهار تیم اول لیگ انگلیس میشه، و به نظر من اون تیم خوبی هم که امسال پوچتینو بسته، خریده فوق العاده از جوانی لو سلسو، از تانگو یندومبله، از حفظ بازیکناش که هر جوری بود الوایرد رو نگه داشتن، هری کین مون، لوکاس مورا، سون، همه، اریکسن، دلعلی، همه هستن، و به نظر من امسال واقعا تاتنهام مدعی اصلی، به نظر من مدعی اصلی قهرمانی لیگ انگلیس تاتنهام.
و من به نظرم همین اندومبله که گفتی میتونه کانته دوم باشه، چه عملکرد خیره کننده داشت، یعنی بازیکنی که پستش هافک دفاعی است، اگه بخوایم مثالشو در نظر بگیریم، کانته هست، بوسکتس هست و کاسمیرو که اینا الان بهترین هافک دفاعی ها هستن، اما و البته پوگبا که جدیدن داره تو این پست ازش بازی گرفته میشه، به اون هم اشاره خواهیم کرد، اینه که اندومبله در اون پست بازی میکنه اما در حملات شرکت میکنه، بازی سازی میکنه، گل میزنه که هفته اول باعث شد تاتنهام کامبک بزنه، یکی از گل ها رو خودش به ثمر رسوند و میتونه، یعنی از مدعیان دریافت جایزه بهترین بازیکن فصل میتونه باشه.
البته
نباید به این زودی قضاوت کرد، ولی واقعا فوق العاده زمانی که در لیون هم بازی میکرد به همین ترتیب و تیم های خیلی زیادی خواهان او بودن از جمله بارسلونا، که اما در نهایت به تاتنهام پیوست و امیدواریم که بدرخشه، هم بازیکن دوست داشتنی و بی‌حاشیه است، عین خود کانته.
دقیقا.
و پوگبا که خواستم بهش اشاره کنم، پوگبا به هر حال بازیکنی هستش که سرعت چندانی نداره، فصل قبل در کارهای هجومی منچستر یونایتد بیشتر ازش بازی میدیدیم، بیشتر صاحب توپ میشد، اما از اونجایی که سرعتی نداره، سرعت عمل نداره و قدرت دریبل زنی داره ولی نه به اون صورت که یک هافبک هجومی و نفوذی بتونه از خودش به نمایش بذاره نداره، این فصل سولشر اومد امتحان کرد و همین که یعنی هی در خط حمله پوگبا صاحب توپ میشد و هی توپ رو از دست میداد، اعتماد به نفسش اومده بود پایین، این فصل سولشر اون رو در پست عقب‌تر گرفته، توپو میگیره و از اون طریق بازی سازی میکنه که چقدر هم خوب این کار رو انجام میده.
در کنار مک‌تامینی که واقعا هر دو در پست هافک دفاعی واقعا خوب بازی کردن تو این دو بازی ابتدایی، حالا کاری نداریم منچستر جلوی هفته دوم جلوی وولز نتیجه نگرفت، اون گل قشنگو از روبن نوس خوردن، ولی به هر حال مک‌تامینی و پوگبا کنار هم نشون دادن که میتونن دو نفری باشن که خط هافک منچستر رو بیمه کردن برای یک سال، برای این فصل پیشه
و یک رفتار زشت که خیلی دیده میشه به خصوص در انگلیس و ایتالیا، حملات نجات پرستانه بود بعد از اینکه پوگبا پنالتیش رو از دست داد و نمونه مشابهش که نزدیکترین نمونهش حملات نجات پرستان هواداران چلسی بود به آبراهام، فصل قبل دوباره طرفداران چلسی بود به رحیم استرلینگ و همچنین هواداران اینتر به کولیبالی، و متاسفانه اینها همواره هست در کشور ایتالیا و انگلیس، که خب توی اسپانیا و آلمان و حالا اسپانیا و آلمان خیلی کمتر و فرانسه کمتر یک همچین حملاتی مشاهده شده، و این هم به هر حال زیبایی لیگ جزیره کم کرد هفته پیش.
بله، و البته نکته عجیب برای لیورپول این بود که خب خرید خاصی که امسال نکردن و سه نفر جلو، مثلث جلویشون که صلاح، مانه و فیرمینو هستن، هر سهشون تابستون شلوغی رو پشت سر گذاشتن و لحاظ آمادگی و استراحت بعید میدونن بتونن تو لیگ پرفشار و پیچیده انگلیس تا پایان فصل همینطور آماده بمونن. نکته ای بود که همه به یورگن کلوپ تذکر دادن و سادیو مانه که جام ملت آفریقا رو داشت در کنار محمد صلاح، و فیرمینو هم که با برزیل قهرمان کوپا آمریکا شد، واقعا
نکته زیادی بازی کرد.
آره، نکته جالبی بود که واقعا درست هم هست، و تو به خصوص لیگ انگلیس که حتی تعطیلات زمستانی هم ندارن و تو باکسینگ دی بازی پرفشارتری نسبت به روزهای عادی انجام میدن، بعید لیورپول با وجود این بازیکن‌ها، مگر اینکه یورگن لب بتونه کاری کنه که چمبرلین، آدم لالانا، اینا همه به روزای اوجشون برگردن تا بتونن بمونن با لیورپول و مثل پارسال نشه که فقط یه سری تعویض عادی باشن که بیان. حالا چمبرلین که مصدوم بود، لالانا صرفاً تعویضی بود که فقط نیومد واسه استراحت کردن بقیه بازیکنان، ولی امیدواریم که لیورپول هم این فصل به فکر خودش باشه. و یه نکته دیگه هم که من می‌خواستم بگم لستر سیتی بود، که لستر سیتی هم امسال تیم خوبی شده با وجود برندن راجرز که تیم خوبی هم بسته. حالا جانی ایوانز که در خط دفاع هست، بازیکنایی که بازیکن مورد علاقه من جیمی واردی، نه چون خودم دوستش دارم جیمی واردی و جیمی واردی هم حفظ شده در ترکیب، خرید خوبی هم داشتن، تیلمانس رو خریدن به هر حال و بازیکنای خوبی هستن در ترکیب لستر. تونستی تساوی ارزشمند هم از چلسی و فرانک لامپارد بگیره در وست برونوی در
استنفورد
بریج یا وست برونوی در استنفورد بریج. به نظر من لستر هم سال تیم خوبی، همونطور که سال دو سال پیش با
تیم خوبی بود
آره
و قهرمان شد به همراه کلودیو رانیری که بعد لستر کار خاصی نکرد. و فراموش نکنیم که تساوی منچستر یونایتد مقابل ولورهمپتون بود، ولورهمپتون که اصلا باخ نمیده جلوی تیم‌های بزرگ لیگ جزیره،
اصلا باج نمیده به تیم‌های بزرگ،
خیلی تیم خوبی هستن، تیم پرستاره. چه گلی زد نوست بیدخی ها، عجب کاشته‌ای بود، چه زیرتاق خوشگلی بود. و اونها هم میتونن همون لیگ‌های کوچیکی که اشاره کردم میتونن جز سهمیه‌های حالا لیگ اروپا باشن در این فصل و 100% این فصل لیگ بسیار جذابی و شاید خواهیم بود.
پرونده لیگ انگلیس هم می‌بندیم، تقریبا راجع به همه چیزا صحبت کردیم، وارد لیگ فرانسه میشیم که میدونم سینا خیلی مطالب خوبی اینا آماده کرده. لیگ فرانسه هم.
لیگ فرانسه فقط یه سوال بزرگی که راجبش هست همون توماس توخل، فقط به هر حال پاریس سن ژرمن تیمی هستش که یهو میاد لوکاس مورا رو میده، لوکاس مورا میره فینال لیگ قهرمان، در صورتی که پاریس سن ژرمن آرزوش یه بار بتونه تا نیمه نهایی صعود کنه و از اون طرف میره بازیکنان گرون قیمتی رو میخره که مثلا یه حالت ترکیب منتخب میخواد درست کنه، ولی هیچ بازیکن فوق ستاره بیشتر از دو فصل در اون تیم دووم نمیاره. هفته اول پیروز شدن، سوپرکاپ کشورشون رو بردن، تروفی د شام تلفظ فرانسویش، و ولی هفته دوم با نتیجه 2-1 مقابل رن باختن و رن که یه استعداد 16 ساله داشت به هم زد کلن تیم پاریس سن ژرمن رو، یه پاس گل هم ارسال کرد. و سوالی که هست اینه که توماس توخل کلن به نتایج سینوسیش معروفه، یعنی ما هیچ وقت ندیدیم که بگم این تیتر اخبار باشه بگن روند خوب توماس توخل با دورتموند، روند خوب توماس توخل با پاریس سن ژرمن، مربی که الگوش پپ گواردیولا هست ولی ذره ای از گواردیولا بویی نبرده و فصل قبل هم که از دو تا جام حذفی حذف شدن، لیگ قهرمانان حذف شدن، در لیگ فقط تونستن قهرمان بشن. و توماس توخلی که بعد از همین الان بدونه که داره فصول آخر کیلیان امباپه رو در پیراهن پاریسی ها مشاهده میکنه و احتمالش خیلی زیاده که امباپه بازیکنی نیست، به هر حال بازیکنی با اون استعداد که بهترین بازیکن جوان حال حاضر دنیا هست، بازیکنی نیست که در تیم مثل پاریس سن ژرمن بخواد بمونه و مطمئناً از این تیم جدا خواهد شد و به تیم‌های بزرگتری خواهد پیوست. و توماس توخل هم باید یه فکری بکنه، خودش هم باید دیگه کم کم باروندیل رو جمع کنه بره از پاریس سن ژرمن تا اخراجش نکره ناصرالخلیفی. ناصرالخلیفی که از اون مالکین نتیجه گراست، یعنی صرفا فقط نتیجه، مثلا شیخ منصور هم اینجوری هست ولی خب کمتر، چون اگه مثلا شیخ منصور، اگه جای شیخ منصور ناصرالخلیفی رو عوض می‌کردیم همون فصل اول گواردیولا رو اخراج می‌کرد شیخ منصور، ولی خب کمتر نتیجه گراست، ولی ناصرالخلیفی کاملا یک مالک نتیجه گرا هستش که کارلو آنجلوتی رو از این تیم خیلی بد این توهین آمیز از سنش خجالت، موی سفیدش خجالت بکش اخراج کرد که کارلو آنجلوتی میگفت، من در کتابش خوندم میگفتش که مثلا قبل از یک بازی مهم ناصرالخلیفی میاد به من میگه که این بازی اگر نتیجه نگیری اخراجه. خب من مربی میدونم که حتی اگر در این بازی نتیجه هم بگیرم دیگه اون اعتماد به هم داده نمیشه، دیگه اون اعتمادو به هم ندارن سران باشگاه. و نشون داد که پاریس سن ژرمن این فصل هم احتمالا نتونه کار خاصی رو انجام بده با ترجمه که نیمار حتی اگر بمونه مطمئنن دو فصل پیش که تمرکز داشت این بود وضعش و فقط چند تا بازی کمتر از دمبله مصدوم شد، حالا این فصل که میخواست جدا بشه و اجازه خروجش هم ندادن مطمئناً تمرکزش خیلی کمتر خواهد بود.
که با فحاشی هواداران پاریس هم مواجه شده بود در بازی ابتدایی فصل و بعیده دیگه نیمار هم حتی اون علاقه حتی بمونم اون علاقه و شور اشتیاق داشته باشه واسه بازی کردن و مطمئناً ستاره اول پاریس امباپه خواهد بود. و به نظر میرسه که حتی دیماری هم این فصل نقش مهمتری نسبت به نیمار داشته باشه در ترکیب پاریس،
نیماری که ابداً اصلاً تمرکزی نداره و بیاد هر بازی هم برای پاریس سن ژرمن این فصل هتریک کنه، با اون توهینی که به هواداران پی اس جی شده مطمئنا نابخشودنی خواهد بود و نیمار رو نخواهند بخشید.
البته نکته بگم که نیمار یه ضربه روحی هم این تابستون خورد که مصدوم شده، نتونست با برزیل تو کوپا شرکت کنه، کوپایی که برزیل تهش قهرمان شد.
خیلی
سنگین بوده براش. الانم که خب مطمئنا دوست داره پاریس رو ترک کنه و به بارسا برگرده، بازم نتونه این اتفاق براش بیفته، به نظر من نیمار فکر کنم دیگه فوتبال رو بذاره کنار دیگه.
آره واقعا روند قهقرایی داره طی میکنه و کلید برگشتش، حالا به اوج نگیم ولی بهبودش، مطمئنا انتقال به رئال یا بارسا خواهد بود و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی من میگم که باز هم به این پاریس سن ژرمن با این مربی و بازیکن‌ها و این وضع تیم امید چندانی نخواهد بود.
پرونده لیگ فرانسه رو می‌بندیم، میریم سراغ آخرین لیگ آلمان که بوندس لیگا، خیلی اونم لیگ جذاب آلمان شروع شد و اتفاقاتش رو داره. بایرنی که هفته اول نتیجه نگرفت و در عوض دورتموندی که فوق‌العاده دیگه دورتموند دقیقه یک گل خورد و پنج گل پشت سر هم آلبور
زد
و باز هم با درخشش سانچو،
جیدون سانچو هستش که
فوق‌العاده است این بازیکن.
جالبه که جیدون سانچو، ببین خب تو انگلیس یه سیستمی هستش که تمام بازیکن‌ها از بچگی، مثلا شما هری کین رو ببینید، مارکوس راشفورد رو ببینید، همه بازیکنایی بودن که توی سیستم آکادمی که انگلستان بزرگ شدن و به تیم‌های بزرگ این کشور رسیدن. اما خب به هر حال توی اروپایی که در حال حاضر الان اکثر، مثلا یه موردی داشتیم فکر کنم مهدویکیا و هامبورگ بودش که میگفتش که مثلا بر هر سالی مثلا رده سنی برای 11 سال 12 سال همینجوری داشتن تا بالا. در سیستمی که توی آلمان، حتی توی انگلیس همینطور، بازیکن‌ها اکثرا آکادمیک بزرگ میشن، جیدون سانچو که در حال حاضر ارزشمندترین بازیکن انگلیسی است که خارج از این کشور هم بازی میکنه از نگاه ترانسفر مارکت، بازیکنی بوده که فوتبال رو به روش سنتی قدیمی و کوچه خیابون و اینکه استعدادش رو پیدا کنن دنبال کرده. بازیکنی هستش که علارغم اصرار پپ گواردیولا و مالکین منچستر سیتی در این تیم نموند، خواست چالش جدید رو تجربه کنه و آلمان رو برگزید که خیلی بعیده شما بازیکن انگلیسی رو تو آلمان بخوای تصور کنه. کلا بازیکن انگلیسی معمولا خیلی از کشورشون خارج نمیشن، دقیقاً
تو لیگ خودشون میمونن، اگه لیگ دیگه هم برن معمولا نتیجه نمیگیره اون بازیکن. و لیگ آلمان هم میگم واقعا میتونه امسال خوب پیگیری کنه، چون بایرن به نظر میرسه همون بایرن هر سال نیست و دورتموند خیلی خوبی شده با وجود خریدا. لیگ جذابی میشه آلمان.
من نیکوکوواچی که خیلی احتمال زیاد اخراج بشه، ریبریو که رفت به فیورنتینا از دست داده، روبن خدافظی کرده و خیلی احتمال زیاد هستش که
ماتوئلز هم که برگشته، خلاص دفاعی هم به مشکل خورده.
البته خب خرید خوب داشت،
مانوئل نویر که همچنان مانوئل نویر قبل نیست.
درسته.
خرید خوبم بله دیگه داشتن بالاخره، ولی بزرگترین مشکل بایرن الان نداشتن یه هافک دفاعی خیلی خوبه به نظر من. البته که به هر حال خاوی مارتینز همچنان فکر کنم مرد،
آره خاوی مارتینز که، و لونگورسکا هم میتونه، تولیسا هم میتونه، اینا در پست هافک یا حتی هافک دفاعی بازی کنن، ولی خب اونقدر بولد نیستن که بشه بهشون اشاره کرد.
به نظر من بزرگترین چالش نیکو کوواچ اینه که ببینیم چجوری میخواد کوتینیو رو به اوج برگردونه دیگه، که مطمئنا اگه کوتینیو موتورش روشن بشه موتور بایر
فوق العاده میشه و امیدوار من شخصا امیدوارم که کوتینیو موفق بشه در بایر، با اینکه در بارسا نتونست کاری کنه به خاطر حالا مربی، مدیریت یا هر چیز دیگه ای. امیدوارم که حداقل تو بایرن بتونه هافبک بازی کنه یا پشت مهاجم. ببینیم که بوندسلیگا جذاب این فصل چگونه خواهد شد.
بله پایان مبحث‌ها و صحبت‌هامون بود، خیلی ممنون که گوش کردید، امیدوارم که راضی بوده باشید. ممنون، متشکر، خدا نگهدار.
اپیزود چهارم هم همینجا تموم میشه. پنج لیگ معتبر اروپایی رو حالا سعی کنیم مختصر باشه، ولی باز 40 دقیقه شد بررسی کردیم. امیدوارم که راضی بوده باشید و خدا نگهدار.